اولین لحظات روز سه‌شنبه 13 شهریور رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شرمنده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه خواهم بود و همراه شما در یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از ثبت رکوردهای تازه در قیمت دلار و سکه است. بر اساس این گزارش‌ها هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ایران روز دوشنبه تا مرز 13000 تومان معامله شده است. این افزایش قیمت با اعلام بهای 12100 تومان در بامداد دوشنبه آغاز شد و در طول روز به 12900 تومان رسید. قیمت سکه هم به 4600000 تومان رسید است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با ارائه نتایج بررسی آمار 3.5 سال گذشته و همچنین یادآوری اعتراضات دی ماه 96 آمار بیکاری را نگران کننده و بحرانزا توصیف کرده است. در این گزارش با اشاره به اعتراضات دی ماه سال گذشته اعلام شده نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند. بر اساس این آمار 1.4 میلیون نفر از بیکاران متولدان دهه 60 هستند که بین 27 تا 36 سال سن دارند و ممکن است بخشی از آنان موفق به یافتن شغلی نشوند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار امسال را 12.1% دانسته و اعلام کرده این شاخص نسبت به بهار سال گذشته 0.5% کاهش یافته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه با رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در دیدار محمد جواد ظریف و بشار اسد بر مقاومت و مقابله با تروریسم تاکید و اعلام شده ایران و سوریه در زمینه‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی همکاری‌های خود را توسعه می‌دهند. آقای ظریف در سفری از پیش اعلام نشده به دمشق رفته است. این سفر زمانی انجام می‌شود که حکومت سوریه برای بازپسگیری کنترل استان ادلب آماده می‌شود. یک کارشناس اداره محیط زیست همدان به خبرگزاری ایسنا گفته حضور کشتی‌های چینی و بهره‌برداری آنها از منابع دریایی خلیج فارس و دریای عمان به تأثیرات صید بیش از حد یا بهره‌کشی بیش از اندازه از منابع دریایی منجر می‌شود. میلاد خسروی تأکید کرده بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع دریایی باعث می‌شود گونه‌ها توانایی تشکیل مجدد جمعیت‌های پایدار و بازیابی را از دست بدهند، موضوعی که به گفته او به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست و زندگی انسان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. ماه گذشته پس از اظهارات معاون سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر قرارداد رسمی اجاره بلندمدت برای ماهیگیری کشتی‌های چینی در آب‌های ایران، یک معاون دیگر این سازمان اعلام کرد این کشتی‌ها تحت اجاره شرکت‌های ایرانی هستند. مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران میگوید طرح تحول سلامت نه تنها هزینه ای از بیماران تالاسمی کم نکرده، بلکه بیماران چند برابر بیش از گذشته هزینه میدهند. میثم رمضانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته در گذشته هزینه ای برای آزمایش های دوره ای از بیماران تالاسمی دریافت نمیشد، اما چون بیماران حالا مجبورند در مرکز درمانی خصوصی این آزمایش ها را انجام دهند، مجبورند هزینه پرداخت کنند. به گفته این مقام در برخی مناطق برای تزریق خون از بیماران تالاسمی هزینه دریافت میشود. طرح تحول نظام سلامت 4 سال پیش در جهت بهبود سیستم‌های سلامت در بیمارستان‌های وزارت بهداشت برای دسترسی به خدمات و ارتقای کیفیت آغاز شد. و پس از انتشار ویدیوی کودکی زباله‌گرد که میگوید مامور شهرداری به گوشش تیغ زده، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه سه تهران اعلام کرد در صورت اثبات موضوع با فرد خاطی به شدت و بدون اغماز برخورد شده و پرونده‌اش به مراجع قضایی ارسال می‌شود. عدالت امیرخانی در گفتگو با ایسنا گفته تاکنون هیچ گونه مراجعه و شکایتی در این زمینه به شهرداری نشده است.
سپاسگزارم آزاد اسدی بود همراه با آخرین اخبار. میتونید تازه‌ترین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا به تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. قیمت دلار آمریکا باز هم در سیر سعودی از مرز 12000 تومان گذشت.
ترکیبی از عوامل روانی و عوامل واقعی در این هم دخیل بوده.
اسرائیل میگوید برای مقابله با تهدیدات ایران عملیاتش را به سوریه محدود نمی کند.
همونجوری که در سوریه اون تأسیسات را از بین میبرند، در داخل خاک عراق هم از بین خواهند برد.
و سازمان بهزیستی به بخشی از کودکان مهد کودک‌ها در ایران یک وعده غذای گرم خواهد داد.
پوشش این کودکان و کمک به خانواده ها میتونه تلاشی باشه در جهت همگانی کردن آموزش.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. خبرهای غیر رسمی از بازار ایران هاکیست که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 12,000 تومان گذشته. همزمان قیمت طلا هم در بازار روندی صعودی دارد. در این باره بیشتر بشنوید از کیوان حسینی.
دوشنبه برای رسانه‌های فارسی با این پرسش شروع شد: آیا دلار از مرز 12,000 تومان گذشت؟ در پایان وقت اداری ایران اما پرسش این بود: آیا دلار رکورد 13,000 تومان را شکست؟ واقعیت قضیه این است که در شرایط نابسامان بازار ارز در ایران، تعیین نرخ دقیق دلار در بازار آزاد که عملاً یک بازار سیاه محسوب می‌شود، آسان نیست. گروه‌های تلگرامی و کاربرهای گمنام شبکه‌های اجتماعی بی‌وقفه خبرهای زد و نقیض منتشر می‌کنند و پوشش خبرهای مربوط به ارزش ریال نیز در رسانه‌های رسمی بیش از هر زمانی با ابهاماتی روبروست. روز دوشنبه نیز استثنا نبود و در گزارش‌های خبرگزاری‌هایی چون ایسنا، ایلنا و تسنیم قیمت‌های متفاوتی برای دلار ذکر شده بود. آنچه در نهایت تایید شد عبور قیمت دلار از مرز 12,000 تومان بود، رقمی که روز دوشنبه 12 شهریور را به فهرست بلند بالای روزهای تاریخی بازار ارز اضافه کرد، چرا که یک بار دیگر رکورد قیمت برابری دلار در برابر واحد پول ایرانیان شکسته شد. به نوشته ایسنا این رقم به 12,400 تومان رسید، ایلنا این رقم را 12,450 تومان گزارش کرد و تسنیم هم از دلار 12,550 تومانی نوشت. در خبرهای غیر رسمی شبکه‌های اجتماعی صحبت از دلار 12,900 تومانی هم شد. به بیان دیگر دلار برای رکورد 13,000 تومانی هم در دوشنبه خیز برداشت. بحران سقوط ارزش واحد پول ایران که از زمان خروج آمریکا از برجام شدت گرفته، در دو روز اخیر وارد شیب تندتری شده. چرا؟ احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، معتقد است که اتفاقات 48 ساعت اخیر با اظهارات روز شنبه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، بی ارتباط نیست.
گفته های رئیس بانک مرکزی که به هر حال گفت که حمایت نمیکنه از نرخ ریال در مقابل ارزهای بین المللی و به هر حال اجازه میده که تنها اون قسمت از درآمدهای صادراتی که وابسته است به صادرات غیر نفتی بیاد به بازار، این به نظر میاد کمک کرد به اینکه اون فشارهای واقعی خودش رو تخلیه بکنه. بنابراین ترکیبی از عوامل روانی و عوامل واقعی در این هم دخیل بوده، به ویژه اینکه بیاد بیاریم ما داریم نزدیک میشیم به موج به اصطلاح دوم تحریم های امریکا و این هم البته نمیتونه بدون تأثیر باشه.
آقای همتی که کمتر از دو ماه است بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده، روز شنبه در همایش بانکداری اسلامی ذخیره ارزی کشور را ناموس بانک مرکزی توصیف کرد، به این معنا که به رغم سقوط ریال، بانک مرکزی حاضر نمی شود با تزریق ارز از محل این ذخیره تلاش کند با افزایش عرضه به تقاضا برای دلار پاسخ بدهد و جلوی افزایش قیمت دلار را در بازار ایران بگیرد. عبدالناصر همتی خود اقتصاددان است و به نظر می رسد در صحبتهایش در تلاش است تا یک بانک مرکزی مستقل را برای مخاطب تصویر کند. اما احمد علوی می گوید وضعیت رابطه تصمیمات بانک مرکزی و بازار به دلیل فقدان اعتماد به تصمیمات این بانک خود یکی از دلایل بحران موجود است.
یکی از دلایل این که الان بازار نمیپذیره صحبت‌های رئیس بانک مرکزی یا اصلاً کنش‌های بانک مرکزی به رئیس اون اینه که اعتمادی نداره، سرمایه اجتماعی نداره، به این دلیله که بارها سیاست‌هایی رو اعلان کردن و بعد از اون تخطی کردن. در این خصوص هم این سیاست چیز جدیدی نیست، اساساً قبلاً تجربه شده، به دلایل اینکه موفق نبوده کنار گذاشته شده. الان کشتیبان رو ناخدای دیگری اومده و این رو ادعا می‌کنه که اعمال می‌کنه. میدونیم که به شکل واقعی این اجرایی نخواهد شد، چرا که در صحبت‌های رئیس بانک مرکزی هم اینو می‌بینیم، میگه دخالت نمی‌کنیم، اما بلافاصله میگه که نه، اگر به اصطلاح لازم باشه ما به یه اندازه دخالت می‌کنیم. حد و حدود این دخالت کردن یا دخالت نکردن معلوم نیست. برای همین هم است که این بازار دچار استراب می‌کنه و ما پیامداش رو به شکل فرضاً همین کاهش قیمت ریال در مقابل سایر ارزها می‌بینیم.
در نهایت آقای علوی معتقد است که میزان سقوط واحد پول ملی کارد بحران اقتصادی را به استخوان ناهمگون مشکلات ساختاری رسانده و با عیان شدن این مشکلات ساختاری عملاً دیگر بانک مرکزی کارت چندانی ندارد تا بازی کند. دستش خالی است، چرا که
یکی از وظایف بانک مرکزی اینه که جلوی اقدامات عوام‌گرایانه دولت مبنی بر تزریق پول رو بگیره. در حال اینکه ما می‌بینیم بانک مرکزی ایران عملاً تبدیل شده به قلدک دولت و در این حال ادعا می‌کنه که نه من کار خودم رو می‌کنم. الان با رئیس بانک مرکزی ادعا رو می‌کنه، میگه از من از کسی دستور نمی‌گیرم. حال اینکه ما می‌دونیم که ایشون در موقعیتی که داره نمی‌تونه مقاومت بکنه در مورد تصمیمات عوام‌گرایانه دولت یا فردا مقامات بالایی. اگر فردا رهبری حکومت ادعایی بکنه، خواستی داشته باشه، ایشون نمیتونه خودداری بکنه و این حرف مال رئیس بانک مرکزی یک کشور دیگه، یک بانک مرکزی دیگه است. فرضاً در ایالات متحده یا سوئد یا کشورهای اروپایی که بانک مرکزی مستقله و رؤساشون داره اقتدار هستن، در ایران چنین نیست، اما رئیس بانک مرکزی ایران چنین ادعایی رو میکنه.
روز دوشنبه همزمان با سقوط ریال، بار دیگر قیمت سکه طلا نیز در بازارهای ایران رکورد شکست و به حدود 4.5 میلیون تومان رسید. از واکنش‌های تکراری بازار طلا به بحران ارز که عموماً نتیجه هجوم خریداران برای تبدیل سرمایه نقدیشان به طلا است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به دنبال سفر هفته گذشته امیر حاتمی وزیر دفاع ایران به سوریه و امضای پیمان نظامی جدید میان تهران و دمشق، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که هیچ توافقی و هیچ تهدیدی اسرائیل را از پیگیری اهدافش برای تأمین امنیتش منصرف نخواهد کرد. به تازگی وزیر دفاع اسرائیل هم در مورد احتمال اقدام نظامی علیه اهداف ایران صحبت کرده. در این باره بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش در مقابله با تهدید ایران دست خود را در حمله به هدف‌های وابسته به ایران در هر نقطه‌ای باز می‌بیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آویگدور لیبرمن دوشنبه 12 شهریورماه طی سخنانی در یک همایش مدیران ارشد در اسرائیل در پیوند با حملات کشورش به مواضع وابسته به جمهوری اسلامی گفت:
ما قطعاً هر آنچه را که در سوریه اتفاق می‌افتد رصد می‌کنیم و در ارتباط با تهدیدات ایران خود را تنها به قلمرو سوریه محدود نمی‌کنیم.
لیبرمن در پاسخ به این پرسش که آیا این امر اقدام احتمالی علیه مواضعی در عراق را نیز شامل خواهد شد گفت: حرف وی این است که اسرائیل با هر گونه تهدید ایران مبارزه می کند و فرقی نمی کند در کجا باشد. به گفته وی دست اسرائیل کاملا باز است و اسرائیل این آزادی عمل را برای خود محفوظ می داند. اسرائیل در سالهای گذشته بارها به هدفهای وابسته به ایران در سوریه حمله کرده است، اما اشاره تلویحی یکی از ارشدترین مقامهای اسرائیلی به احتمال حمله آن کشور به هدفهای وابسته به ایران در خاک عراق کم سابقه است. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایران در اسلو، با اشاره به سوابقی که از اسرائیل در زمینه اینگونه حملات موجود است، امکان انجام مجدد آن را دور از ذهن نمی‌داند.
نکته مهمی که اینجا هست اینه که اسرائیل برای منافع ملی خودش و حفظ اون از هر اقدامی که باید انجام بده گذر نمی‌کنه. ما در قبل هم این مطلب رو داشتیم، مثلا زمانی که اسرائیلی‌ها متوجه شدن عراقی‌ها تاسیسات اتمی دارن، رفتن و اونجا رو بمبارون کردن و جامعه جهانی هم عکس‌العمل خاصی نشون نداد. امروز هم در واقع اگر نیروهای اسرائیلی متوجه بشن که جمهوری اسلامی در خاک عراق تاسیساتی رو داره بنا می‌کنه که می‌تونه اونها رو در واقع در معرض خطر قرار بده امنیتشون رو، قاعدتا همون جوری که در سوریه اون تاسیسات رو از بین میبرن، در داخل خاک عراق هم از بین خواهند بود. با توجه به اینکه جامعه جهانی هم نسبت به اسرائیل یک سمپاتی داره و این موضوع رو میتونه چشم‌پوشی کنه و فکر نمی‌کنم دولت عراق هم در این رابطه بتونه کاری انجام بده.
آویگدور لیبرمن طی روزهای گذشته گفته بود که در پی حملات اسرائیل به هدف‌های وابسته به ایران در سوریه، فعالیت‌های موشکی ایران در سوریه محدود شده و ایران هرچند فکر ساخت موشک در سوریه و فعالیت‌های بنادر را رها نکرده، اما دیگر نتوانسته است این هدف‌ها را عملی کند. امریکا ایران به آن واکنش نشان نداده بود. سخنان روز دوشنبه لیبرمن در خصوص آزادی کامل عمل اسرائیل در رویارویی با تهدید ایران در هر جا، در حالی بیان شده که خبرگزاری رویترز طی روزهای گذشته به نقل از منابع آگاه از انتقال موشک‌های بالستیک ایران به عراق خبر داده و همزمان افزوده بود که هدف ایران تلاش برای تولید این نوع موشک‌ها در عراق است. رویترز مدعی اقدام ایران در انتقال ده‌ها فروند موشک از نوع زلزال، فاتح 110 و ذوالفقار به عراق شد. رویترز افزوده بود که شلیک این موشک‌ها با برد میان 200 تا 700 کیلومتر از جنوب یا غرب عراق می‌تواند اسرائیل و عربستان را در تیررس خود داشته باشد. گزارش رویترز با تکذیب دولت‌های تهران و بغداد روبرو شد. وزارت خارجه ایران شنبه گفت این گزارش با هدف آسیب زدن به مناسبات ایران و همسایگانش منتشر شده است. عراق نیز یک شنبه تاکید کرد که از گزارش رویترز شگفت زده شده است. وزارت خارجه این کشور افزود که این خبرگزاری مدارکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. رسانه‌های بین‌المللی حدود 3 ماه پیش از حمله اسرائیل به نقطه‌ای در مرز عراق و سوریه علیه نیروهای شیعی همپیمان با ایران خبر داده و آن را دورترین حمله اسرائیل دانسته بود. مقام‌های عراقی در خصوص آن حمله در نقطه مرزی دیرالزور و بوکمال تأکید کرده بودند که جنگنده‌های عراقی باعث آن نبودند، اما در خصوص احتمال انجام آن از سوی اسرائیل سکوت کردند. اظهارات آشکار وزیر دفاع اسرائیل در دست باز این کشور در حمله به عراق علیه هدف‌های وابسته به ایران در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه حمله بامداد یکشنبه 11 شهریور به فرودگاه نظامی المزه در غرب دمشق را به اسرائیل نسبت داد و از طرفی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز شامگاه یکشنبه 11 شهریور ماه در دیدار با جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت کشور اهداف خود که بر مخالفت با حضور نظامی ایران و همپیمانانش در سوریه بنا شده را پیگیری می کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دولت آمریکا تاکنون به سخنان محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطین مبنی بر تلاش واشنگتن برای تشکیل کنفدراسیونی متشکل از اردن و فلسطین واکنشی نشان نداده. آقای عباس میگوید که او این پیشنهاد را رد کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت آمریکا به سخنان محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطین مبنی بر اینکه پیشنهاد برپایی کنفدراسیونی متشکل از اردن و فلسطین را مطرح ساخته هنوز واکنشی نشان نداده است. البته در آمریکا آخر هفته با روز ملی کارگر در روز دوشنبه 3 سپتامبر یک تعطیلات 3 روزه را موجب شده و تمام سازمان‌های دولتی از جمله کاخ سفید و وزارت خارجه به طور رسمی از انجام وظایف روزانه معافند. با این حال خبرگزاری‌ها می‌گویند که دولت‌های اردن و اسرائیل هم به ادعای آقای عباس واکنشی نشان ندادند. رهبر فلسطینی‌ها گفته که او پیشنهاد آمریکا را رد کرده و در مقابل خواستار کنفدراسیونی مرکب از اردن، اسرائیل و فلسطینی‌ها شده است. محمود عباس این مطالب را روز یکشنبه برای عده‌ای از فعالان سیاسی میانه‌رو و چپگرای اسرائیلی که به دیدن او در کرانه باختری رود اردن رفته بودند بیان کرد. موضوع تشکیل کنفدراسیونی شامل اردن و کرانه باختری رود اردن که اکنون مقر سیاسی فلسطینی هاست پیش از این نیز مطرح بوده، ولی دولت اردن با چنین پیشنهادی مخالفت ورزیده. اردن از نیمه دوم قرن 20 پذیرای میلیون ها فلسطینی بوده است. به گفته محمود عباس، پیشنهاد تشکیل این کنفدراسیون در چارچوب طرح صلح آمریکا برای پیمان قرن ارائه شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از هنگام ورود به کاخ سفید هیئت ویژه‌ای را با هدف دستیابی به پیمان قرن مأمور حل مسائل موجود بین اسرائیلیان و فلسطینیان کرد، ولی گفتگوهای این هیئت تا کنون دستاورد مثبتی نداشته است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنوید از واشنگتن. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
میگم بخش مهمی از حاکمیت ایران اعتقادشون بر اینه که هرچه مسلمین زجر بیشتر بکشن در آخرت اجر بیشتری به دستشون میاد. به خاطر همین هست تمامی سعی کوشششون بر این است که اجر آخرتشون را با افزایش اجر دنیوی اضافه کنند و بعضیا با هر سخنرانیشون باعث میشن که دلار روزی 1000 تومان بره بالا تا هر چه زودتر به 20000 تومان برسه، تا ملت ایران زندگی با دلار 20000 تومانی را همراه با زجر بیشتر تجربه و آخرتشون را آباد کنند.
یادم میاد حوالی سال 1352 پدرم برای معالجه به اسرائیل سفر میکرد. دلار براش خریدم 7 تومن. یه دونه دلار 7 تومن. بعد دولتیش بود 7 تومن. آزادش بود 7 تومن و دعیشه. آیا هنوز به اون روزا بر میگردیم؟ ما امید داریم. فکر نمیکنم. 13000 تومن.
سخنم با مسئولین جمهوری اسلامی است. یک سال پیش جراحی مغز انجام دادم و از هر 20 روز یک بار کپسول هایی که دکتر تجویز کرده می خرم. همیشه 5 تا کپسول می خریدم 260000 تومان. الانم اومدم جلوی هلال احمر وایستادم، این سری میگه 600000 تومان. چی کار کنم حالا؟ مسئولین محترم جمهوری اسلامی به من بگید چی کار کنم؟ از کجا بیارم 600000 تومان این کپسولا را بخرم؟
هیچ جای دنیا به جرأت میتونم بگم به اندازه مردم ما، جمعونای ما زیر خفقان نیستن. ما هستیم که تو هر شبکه اجتماعی که شرکت میکنی باید اسممون رو مخفی نگه داریم. ما هستیم و دخترای ما هستن که وقتی میرقصن یا حرفی میزنن میگیرنشون میبرنشون زندان و حتی خودکشیشون میکنن. ما ایرانی ها هستیم که همیشه در کنترل و عذاب زندگی میکنیم و با بدبختی و با نگرانی و دلخوره و بحران، و مردم دیگه دنیا اینجوری نیستن، آزادن. حتی این بغل دستمون ترکیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده که حدود 1/3 از کودکان مهد کودکای کشور از این پس 1 وعده غذای گرم دریافت خواهند کرد. محمد نفریه مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفته 7 استانی که بنابر اعلام وزارت بهداشت در معرض سوء تغذیه قرار دارند به طور 100% پوشش داده خواهند شد. وزارت بهداشت پیشتر اسامی این 7 استان را به این ترتیب اعلام کرده بود: سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بوی رحمت، هرمزگان، بوشهر، کرمان، بندرعباس و ایلام. بیشتر گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن فرانسه، و ابتدا درباره دلیل این تصمیم گیری پرسیدم.
من فکر می‌کنم مهمترین دلیلی که مسئولین بهزیستی رو به این سمت کشونده که چنین کمکی را به مهد کودک‌ها یا برخی از مهد کودک‌های مناطق محروم‌تر بکنن، وجود پدیده سوء تغذیه و فقریه که در بخشی از جامعه ایران در حال گسترشه و در همه جا صحبت از حضور تعداد زیاد خانواده میشه که در حاشیه شهرها در مناطق توسعه نیافته تر مشکلات زیادی برای تامین زندگیشون دارن و بچه ها اولین قربانیان این بحران فقر در ایران هستن. و بخاطر همینم به نظر من تصمیم مسئولین بهزیستی در مورد مهد کودک ها یه گامیه برای برخورد با این پدیده در جامعه ایران، پدیده‌ای که همه آمار موجود نشون میده که در سال‌های گذشته با شتاب رو به رشد بوده.
مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی میگه که 227 هزار کودک رو قرار یک وعده غذای گرم بدن. این یعنی حدود 1/3 تمام کودکانی که در مهد کودک میرن در ایران. خب آیا به نظر شما این کمک کافیه؟
به نظر من با توجه به اینکه مهد کودک های درصد کمی از کودکان ایران رو در بر میگیرن، دولت باید بتونه برای مبارزه با این فقری که اولین در واقع قربانیانش کودکان هستن، برنامه‌هایی داشته باشه که در وهله اولین خانواده‌ها رو شناسایی بکنه و بتونه با کمک مشخص به این خانواده‌ها این کودکان رو در سطح وسیع‌تر مورد پوشش قرار بده. پیامدهای فقر در خانواده‌ها به خصوص در مناطق توسعه نیافته به صورت ترک تحصیل، نرفتن مدرسه، ترک تحصیل زودرس و اشکال دیگه در واقع آسیب های اجتماعی هست که کودکان ایران با اون دست پنجه نرم می کنن. ما 1.5 میلیون کودک کار در ایران داریم، کودکانی داریم که یا به مدرسه راه پیدا نمی کنن و یا بسیار زود از مدرسه بیرون میان و ترک تحصیل می کنن و به خیلی بزرگ کم سوادان و بی سوادان ایران می پیوندن. بنابراین پوشش این کودکان و کمک به خانواده ها می تونه تلاشی باشه در جهت همگانی کردن آموزش و توسعه عدالت آموزشی در جامعه‌ای که فقر هر روز بیشتر سبب شکاف‌های بزرگ طبقاتی و اجتماعی میشه بین کسانی که از حداقل امکانات محرومند و بقیه جامعه که احتمالاً میتونن با آسانی بیشتری بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن یا از عهده تغذیه و آموزش بچه‌هاشون بر بیان.
سوء تغذیه روی کودکان چه تأثیری در روند یادگیری اونها داره؟
بخش مهمی از نیازهایی که کودکان دارن در این سن برای یادگیری، چه یادگیری های اجتماعی، چه یادگیری های فردی و چه یادگیری های علمی، یاد گرفتن زبان یا اشکال دیگه یادگیری، همه اینا در زمانی میتونه مؤثر بشه که کودک از یک رشد موزون جسمی و از شرایط مساعد زندگی برخوردار باشه. هر نوع اخلالی به خاطر فقر یا به خاطر مشکلات خانواده باعث میشه که بقیه ابعاد زندگی کودکان، چه در بود روانی، اجتماعی و اون چیزهایی که تأثیر اصلی در ورود کودک به دنیای نوجوانی و ورود به دنیای آموزش و دوران پس از اون داره، دچار اخلال بکنه، همه اون سوء تغذیه و مشکلاتی که از این رهگذر بچه ها با دست و پنجه نرم می کنن و نتایج اون چه در بُعد جسمی، سلامتی تندرستی و همینطور سلامتی روحی می تونه بسیار بسیار زیان بخش و حتی گاه جبران ناپذیر باشه.
توضیحات سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن فرانسه رو می شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به نوشته سایت کلمه، 9 تن از دراویش گنابادی آسیب دیده در حادثه حمله نیروهای گارد زندان فشافویه دست به اعتصاب غذا زدند. برخی گزارش ها هست که تعداد اعتصاب کنندگان به 12 نفر رسیده. بر پایه این گزارش، این دراویش در نامه‌ای سرگشاده از اعتصاب غذای خود تا رفع حصر از نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، آزادی زنان درویش زندانی و تجمیع درویشان زندانی در فشافوی خبر دادند. در همین زمینه رضا جمالی گفتگو کرده با علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش در ترکیه، و از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
بعد از اینکه حادثه حمله 7 شهریور نیروهای گارد زندان فشافویه به درویش‌های زندانی در واقع رخ داد، عده‌ای رو به سلول انفرادی منتقل کردند. درویش‌ها از تیپ‌های دیگه زندان فشافویه دست به اعتراض دادند، شماری از اونها رو گرفتن و به سلول انفرادی منتقل کردند و بعداً پخش کردند در بندهایی که در داخل خود زندان به بند اشرار و به بند متادون یا اونایی که مواد مخدر مصرف می‌کنن موسومه، در واقع اونها رو اونجا نگهداری کردند. امروز 3 نفر دیگه همدیگه با نام‌های حیدر تیموری، مجید یاراحمدی و سعید سلطانپور به جمع 9 اعتصاب کننده قبلی پیوستند و مجموعاً امروز 12 درویش گناوادی در زندان تهران بزرگ در اعتراض به این رفتار خشونت‌آمیز دست به اعتصاب قضا زدند. خواستشون رو هم پیشتر اعلام کرده بودند که رفع حبس است از دکتر نورعلی تابنده، آزادی زنان درویش و تجمیع تمام درویشایی که الان پراکندهشون کردن در زندان تهران بزرگ در یک بند.
آقای روشن، الان وضعیت احکام درویش زندانی چطور هست؟ به رغم اینکه بسیاری از اونها ماهاست که زندانی هستند، اما هنوز حکم قطعی براشون صادر نشده. چرا؟
بله ببینید، طبق گفته دادستان تهران برای تمام درویشای گناوادی حکم صادر شده و این احکام برخیشون رفتن تجدید نظر. حالا سوا از اینکه خیلی از درویشا شرکت نکردن، اینا هیچ کدوم حکم قطعی ندارن و بازداشت موقت هستن به اصطلاح و خب باید آزاد بشن. قرار بازداشت موقت برای اتهام‌های بسیار سنگین یک ماه، نهایتاً بشه تمدید بشه 2 ماه، ولی الان درویشای گناوادی رو 6 ماه که داخل زندان نگه داشتن و حتی حاضر نیستن آزاد کنن. اینها از نظر قانونی دستشون برای آزاد کردن زنان درویش باز بود، اما این کار رو نکردن، بلکه 23 خرداد اینا رو که بهشون هجوم آوردن، درویشای در تیپ 3 در اعتراض به این رفتار مسئولای زندان قرچک با زنا بود که دست به اعتصاب قضا زدن از روز 23 خرداد. اما بعد از 3 ماه تحسن آرام، 7 شهریور اینها رو در واقع سر و دستشون رو شکستن، بهداری نبردنشون. طبق اسناد پزشکی قانونی، آقای محمد راجی درویشی که در حادثه گلستان 7 کشته شد در بازداشتگاه شاپور و بر اساس خود گزارش پزشکی قانونی زیر بازجویی کشته شده. اینها خیلی راغبن به این که بگن که آقای راجی در همون حادثه گلستان 7 و در اون بلبشو کشته شده تا قاتلش معلوم نشه و در تمام بدن ایشون آثار جراحت بوده و در نتیجه همین جراحت کشته شدن. و متاسفانه آقای فروزان و آقای کیخسروی که هر دو از وکلای پرونده پیگیر پرونده قتل آقای راجی بودن بازداشت شدن و الان زندانی هستند.
آقای روشن، حالا کمی هم از وضعیت حصر آقای نورعلی تابنده قطب درویش گناوادی برامون بگید.
ایشون از همون 1 اسفند که این حادثه اتفاق افتاد در حصر به طور کامل آشکار هستند. اجازه رفت و آمد ندارن. ببینید، ما میگیم رفع حصر اینطوری نیست که شما یکی وردارید ببرید بیمارستان بعد عکاسی کنید. نیروهای امنیتی دور خانه آقای تابنده رو در واقع به محاصره خودشون درآوردن. فراوان نیروی لباس شخصی امنیتی است که اونجا داره کشیک میده، ماشینای پلیس میرن و میان. تمام رفت و آمدها کنترل میشه. هر گونه مرسولات برای در واقع رفتن به خانه دکتر تابنده داره کنترل میشه. ایشون اجازه ندارن در واقع در مجلس هایی که درویشای گناوادی حضور پیدا میکنن شرکت بکنن و به طور کلی در واقع مجالس درویشای گناوادی رو در همه جای ایران بستن. و مادامی که ایشون آزادانه به مجلس درویشا نرن، در خونهشون باز نشه، هیچ اعتباری نداره و یقینا در حصر هستن، در حالی که هیچ نهادی هم اعلام نمیکنه که ما این مجوز این در واقع حکم حصر ایشون رو دادیم، هیچ کس اعلام نمیکنه. میگم که الان جو اونجا بسیار امنیتیه و ما نگران وضعیت جسمیشون هستیم، چون ایشون 91 سالشونه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنید با علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش ساکن ترکیه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان باشید. قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران به مرز 13,000 تومان رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آمار بیکاری را نگران کننده و بحران‌زا خوانده است. محمد جواد ظریف در سفری از پیش اعلام نشده برای دیدار با بشار اسد به سوریه رفت. رسانه‌های ژاپن می‌گویند این کشور خرید نفت خام از ایران را از ماه آینده میلادی متوقف خواهد کرد. یک مقام شهرداری تهران اعلام کرد در صورت اثبات بریدن گوش کودک زباله‌گرد به دست یک مأمور شهرداری با فرد خاطی به شدت برخورد خواهد شد. بسیستی اعلام کرده از این پس بیش از 200,000 کودک در مهد کودک‌های 7 استان محروم یک وعده غذای گرم دریافت خواهند کرد. یک کارشناس محیط زیست میگوید حضور کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان موجب بهره‌کشی بیش از اندازه از منابع دریایی می‌شود. مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران میگوید طرح تحول سلامت موجب چند برابر شدن هزینه‌های درمان بیماران شده است. حسن هاشمی وزیر بهداشت از احتمال سهمیه بندی شیر خشک در آینده خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر قوه قضاییه را به دروغگویی متهم کرد. محمد حسین آقاسی وکیل محمد رضا شجریان خواننده سرشناس ایرانی میگوید در جلسه دادگاه شکایت از صدا و سیما به بازداشت تهدید شده است. برای اولین بار پس از برگزاری انتخابات پارلمان عراق جلسه تشکیل داد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل میگوید برای برخورد با تهدیدهای ایران تل آویو خود را به خاک سوریه محدود نمی کند. مقام های برزیل میگویند احتمال دارد آتش سوزی گسترده در موزه 200 ساله ریو دو ژانیرو به تخریب بیش از 20 میلیون اثر و شیء تاریخی بیانجامد. و دو خبرنگار رویترز در میانمار به اتهام دستیابی به مدارک محرمانه درباره اقلیت روهینگیا به تحمل 7 سال زندان محکوم شدند. بعد از افزایش قیمت و نایاب شدن لوازم یدکی اتومبیل در ماه گذشته، این ماه نوبت به پوشک رسیده که در بازار ابتدا نایاب شد و حالا گاهی با قیمتی 3 برابر قیمت اصلی به فروش میرسد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
از تابستان 1391 و بحران مرغ که موضوع تحریم بیمه کشتی‌های به مقصد ایران و اختصاص پیدا نکردن ارز برای واردات غذای تیور را بر سر زبان انداخت، حتی یک دهه هم نگذشته است. حالا کمی بعد از آغاز مرحله اول تحریم‌های آمریکا و کمی مانده تا آغاز دور دوم این تحریم‌ها، این پوشک است که در ایران بحران درست کرده است. شبکه‌های اجتماعی پر است از شیوه‌های بستن کهنه برای نوزادان و کودکانی که خانواده‌هایشان یا پوشک پیدا می‌کنند و یا وسعشان به خرید پوشک‌هایی با 3 برابر قیمت قبل نمی‌رسد. با اینکه پیش از این گفته می‌شد که انواع پوشک در ایران تولید می‌شود، اما حالا مشخص شده که در واقع پوشک و انواع پدهای بهداشتی در ایران مونتاژ می‌شوند و نه تولید. رئیس انجمن تولیدکنندگان صنایع سلولوزی گفته است که 80% مواد اولیه این محصولات وارداتی است و چون به این مواد ارز دولتی داده نشده، تولیدکننده مجبور است آنها را با ارز آزاد خریداری کند. آقای خوشگرد گفته که امروز در بازار شاهد کمبود کالا نیستید، ولی ناچار به فروش محصولات با قیمت‌های جدید هستیم. از مرتضی سید عسکری، کارشناس اقتصاد ساکن نروژ، میپرسم چرا پس از تجربه تحریم‌های دشوار در سال 91 یک بار دیگر جمهوری اسلامی آمادگی برای مقابله با این تحریم‌ها را ندارد؟
واقعیت در این هستش که بعد از آن تحریم‌هایی که سری قبل از دوران آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، نیروی، نهادی، قوه‌ای یا اتاق‌های فکر اصلاً به این مقولات نپرداختند و فکر نمی‌کردند که این اتفاقات مجدد بیفته و همچنین ساختار رانتی و سرمایه‌داری رفاقتی ایران این اجازه تغییر رو در برخی ساختارها نمی‌داد. تا افرادی که سالها در این سیستم حضور داشتند و علاوه بر علایق ایدئولوژیک، علایق اقتصادی رو هم بهش اضافه شد و آرام آرام مباحث فساد آمیز و رانت آمیز و انحصار آمیز هم بهش اضافه شد، این ظرفیت رو سیستم جمهوری اسلامی با نهایت تأسف نداشت که بتونه این مشکلات رو سازماندهی بکنه. به عنوان مثال بحث دانه‌های مرغی که شما فرمودید، گفته می‌شود که در دست یک نفر است. حتی اگر در دست یک نفر هم نباشد، در دست یک تیم هم باشد، خب این یک امر انحصار 100%. شورای رقابت چه می کرده در این خصوص؟ هیچ. یا در خصوص بحث پوشک که الان دچار قحطی شده، مشکل این هستش که 80% پوشک های تولید داخل، علل خصوص تحت لیسانس های خارج و اینها، باید از استانداردهای تبعیت بکنه، مواد بیاد. این مواد چه به لحاظ کالایی، یه سریشون تو گمرک گیر کرده، یه سریشون هم الان دچار مشکلات ارز شده، یه سری هم ذخایر انبارهای خودشون رو بالاتر بردن که اسم احتکار به خودش گرفت.
مصرف کنندگان انواع پوشک کودک و بزرگسال میگویند که پس از مدتی نایاب شدن این محصولات، حالا با قیمت 3 برابر پیشین به بازار عرضه شدند. این در حالی است که به گفته انجمن تولیدکنندگان صنایع سلولوزی، تولید این محصولات هرچند کمتر از سابق اما همچنان ادامه دارد. در میان سازمان تعزیرات دولتی میگوید مقصر افزایش قیمت و نایابی این محصولات عمده فروشانی هستند که این پوشک‌ها را به بازار عرضه نمی‌کنند و آنها را انبار می‌کنند. در همین چند روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف 2 محموله بزرگ پوشک خبر داد. 208,000 بسته پوشک با ارزش 10 میلیارد تومان در انباری در استان البرز و احتکار 1,200,000 بسته پوشک با ارزش 30 میلیارد تومان در انباری دیگر. اما این تنها حرف پوشک نیست که این روزها بر سر زبان هاست. روزهاست که موضوع دارو و کمبود آن نیز از این گوشه و آن گوشه شنیده می شود. روز دوشنبه سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اما کمبود دارو را رد کرد و گفت برخی داروخانه ها هنگام تحویل دارو به بیماران می گویند که شاید دفعه بعد این دارو وجود نداشته باشد. همین جمله منجر به احساس کمبود دارو در مردم شده است. مرتضی سید عسکری اما از منظری دیگر به این موضوع می پردازد و می گوید
صنعت دارو به دو بخش برمیگرده مشکلاتش. مشکلاتش که در زمینه تولید دارو در داخل هست، عین بقیه صنایع از همون بقیه مشکلات رنج میبره، و مشکل بعدی این هستش که واقعیت اون هستش دارو در کشور به یک نقطه‌ای رسیده. اتحادیه‌های صنفی داروسازی نامه‌هایی رو به مقامات مسئول زدن و اعلام کردند که اگر به داده ما نرسید، ما بزرگترین بحران داروی کشور رو داریم که حتی در دوران جنگ هم نداشتیم، دقیقاً به خاطر تولید دارو. الان وضعیت شرکت‌های پخش دارو این گونه بوده است که اگر از 130 قلم 140 قلم اقلام دارویی رو که می اومدن ویزیت می‌کردن به 86 تا 80 قلم کاهش دادن. اونهایی که پخش می‌کردن میگوین قبلا 3 ماه یا 4 ماه تسویه می‌کردن، یا برخی اقلام دارویی یک ساله تسویه می‌شد. الان این گونه هست که شما سفارش میدید، برای شما پیش فاکتور می‌زنن و میگوین که قیمت دارو فردا مشخص میشه، شما باید نقد تسویه بکنید. در نتیجه الان مقدار دارو در داروخانه‌های کشور پایین اومده، چون گردش نقدینگی داروخانه‌ها هم بسیار در نقطه استقرار هست. این رو در کنار فشارهایی بگذارید به صنعت داروی کشور مبنی بر تأسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای که می‌خواستن همین سیستم سنتی داروخانه‌های ما که خیلی خوب جواب می‌داد و تحت فشار قرار بدن، و در نتیجه فکر می‌کنم این یک نعل زدن وارونه هست.
به گفته ایرج حریچی، سخنگوی وزارت بهداشت، تنها 35 تا 40 نوع دارو در کشور نایاب است که وزارت بهداشت موظف است انواع تولید داخل و ژنریک آنها را تولید کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از نویسندگان و چهره‌های فرهنگ و ادب ایران که با احسان یارشاطر مراوده داشتند، هادی خرسندی طنز پرداز و شاعر ساکن لندن است. آقای خرسندی از یکی از دیدارهایش با احسان یارشاطر در کالیفرنیا خاطره‌ای دارد که برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته. فرهنگ قویمی گفتگویی داشته با هادی خرسندی و ابتدا درباره سابقه دوستی و مراودتش با آقای یارشاطر پرسیده.
بنده در واقع ارادت داشتم و یکی از علاقمندان ایشان بودم، به دلیل اینکه به گمان من بزرگترین کار فرهنگی که در این 40 سال انجام گرفته، بیان که بخوایم که در نظر نگیریم کارهای فرهنگی بسیار مهم دیگر در ایران و خارج از کشور، ولی این کار به گمان من بزرگترین کاری بود که انجام شد که دانشنامه ایرانیکا باشه به همت و سرپرستی و سلیقه زنده یاد دکتر احسان یارشاطر، و همواره ما مدیون او خواهیم بود تا همیشه که این کتاب مرجع رو، این دایره المعارف مرجع رو برای ما به یادگار گذاشتن و مشعل روشن کردن که البته نه تنها خاموش نمیشه، بلکه به همت فرهنگ دوستان همچنان باید شعله ورتر و نورانی تر بشه.
آقای خرسندی، استاد احسان یارشاطر علاوه بر این دانشنامه ایرانیکا حداقل 16 جلد کتاب تاریخ ادبیات ایران رو هم نوشتند و مدتی هم در دانشگاه اسواس یا دانشگاه علوم مطالعات شرق شناسی به آفریقا در واقع دکتراشون رو گرفتن. آیا با شما هم در ارتباط بودند در اون ایام یا بعدها؟
نه اون موقع که ایشون در مدرسه مطالعات آسیا یا آفریقایی دانشگاه لندن دکتراشون گرفتن، گمان نمی کنم که من اینجا بودم یا تماسی اون موقع ها می داشتیم با هم که به کتابایشون اشاره کردیم. من دیدم که در کتابخانه که دوستانم دو جلد کتاب نقاشی نوین رو ایشون با صریف کرده بودن سالها پیش قبل از انقلاب، که راجع به نقاشای دنیا و سکاب و آثار ماندگار نقاشی رو ایشون بررسی کرده بودن، نگاه کرده بودن، بسیار آموزنده بود. به هر حال اون موقع ها من با ایشون تماس نداشتم، ولی در این سالهای اخیر، در 20 سال اخیر، از مریدان مراوده دار با ایشون بودم کم و بیش.
و در همین مراوداتی که داشتین با استاد یارشاطر، میخوام ازتون بپرسم که آیا خاطره ای از ایشون به یاد دارین که برای شنوندگان رادیو فردا تعریف کنید؟
یک خاطره اتفاقا دارم، خاطره عرق خوری استاد در ساعت 9 صبح همراه با صبحانه شد. من این رو براتون میگم، یک بار ایشون در لس آنجلس بودن، نمیدونم چند سال پیش، حالا بگیم 15 سال پیش، و بعد منو دعوت کردن برای صبحانه با سرکار خانم هما سرشار دوست عزیزم رفتیم به منزلی که میزبان ایشان بودند و در حال خوردن صبحانه به دکتر دستاش می لرزید و لرزش داشت و نمیتونست صبحانش رو بخوره و خانم میزبان آمدن پرسیدن آقای دکتر علاقتون رو بیارم؟ بعد دکتر گفت بله بیارید و اون خانم هم رفت یک لیوان نه استکانه یک لیوان پر ودکا ریخت برای دکتر آورد و دکتر در مقابل تعجب ما گفتش که این لرزش دست من چیز نیست، پارکینسون نیست، این بیماری دیگری که الکل علاجشه و من تا وقتی که این الکل رو به بدنم نرسونم نمیتونم صبحانه بخورم. و که نیشد دکتر لیوان پودکا رو بدون سلامتی سرکشیدن. فکر نمیکرد در ایشون شبها هم مشروب خورده باشن در عمرشون. و وقتی که چند دقیقه گذشت لرزش دست دکتر یارشاطر بازایستاد و ایشون به راحتی صبحانه ایشون رو میل کردند. و من یادمه که پرسیدم خب استاد شما چرا حالا عرق یا حالا از نظر ما ایرانی ها ودکا با عرق و این نسبت به بقیه مشروبات شاید کمی کلاسش پایین تر باشه؟ گفتم چرا تکیلایی کنیاکی شامپاینی میل نمی فرمایید؟ و جواب قشنگی باز سوال بند زیاد سوال همچین درستی نبود و جواب استاد درست بود. گفتش که مشروبات دیگه لوکس دیگه حیفه برای این مصرفی که من میخوام بکنم، برای اینکه برای لذتش نمی نوشم و برای علاجش می نوشم. و یاد او رو من گرامی میدارم همواره. این رو هم بگم که اون روز صبح دکتر یارشاطر دو تا از شعرهای من رو هم از بر خوندن که این همیشه مایه افتخار. من نوشتم این کتاب شعرانم در زمان حیات استاد یارشاطر این خاطره رو نقل کردم.
و فکر میکنم این نخستین باریه که شما در واقع در یک رسانه عمومی این خاطره شنیدنی رو از استاد یارشاطر نقل میکنید.
راج فرداست دیگه، حرف آدم رو در میاره.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشودید با هادی خورسندی. اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب.
مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا و همچنین دیدار تدارکاتی با تیم ازبکستان روز دوشنبه در زمین پژوهشکده نفت در تهران آغاز شد. از جمع 29 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی، 17 بازیکن در تمرین روز دوشنبه حضور داشتند و 12 نفر هم به دلایلی غایب بودند. امید ابراهیمی یکی از بازیکنان ملی پوش ایران در حاشیه تمرین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد چگونگی آمادگی این تیم برای حضور در جام ملت‌های آسیا اظهار داشت.
امیدوارم محمد مسئولین و این چند ماهی که تا بازی جام ملت‌ها مونده با بازی مهمه و بازی تدارکاتی خیلی خوب و امکاناتی که در اختیار تیم ملی قرار می‌گیره، امیدوارم بتونه تیم ملی با تمرکز و آرامشی که داره بتونه کارش انجام بده.
تیم فوتبال نوجوانان ایران عصر دوشنبه در دومین بازی تدارکاتی خود در تهران مقابل تیم عمان با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. نوجوانان فوتبالیست ایران در اولین بازی دوستانه عمان را 2-1 شکست داده بودند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در حال آمادگی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیاست و به گفته عباس چمنیان سرمربی این تیم به دلیل 3 برابر شدن قیمت بلیت هواپیما اردوی تدارکاتی آنها در ایتالیا لغو شد و با همین 2 بازی تدارکاتی با عمان راهی بازی‌های قهرمانی آسیا خواهند شد. هواداران تیم فوتبال پارس جنوبی جم در نظر دارند با تهیه توماری از حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست کنند تا به تیمشان در مورد حل مشکلات مالی کمک کند. به نوشته خبرگزاری فارس در آستانه سفر روز سه‌شنبه حسن روحانی به اصلویه، هواداران تیم پارس جنوبی قصد دارند با تومار نویسی اعتراض خود را نسبت به مشکلات مالی این تیم به رئیس جمهور منتقل کنند. مائده برهانی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران بعد از مدتی حضور در یک باشگاه والیبال در بلغارستان به تیمی در ترکیه ملحق شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مائده برهانی که در حال حاضر در اردوی تیم والیبال زنان ایران در مجارستان به سر می‌برد، با امضای قراردادی به عضویت تیم مانیسا اسپور ترکیه درآمد. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دوشنبه شب کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صلاح را به عنوان سه نامزد نهایی برترین بازیکن سال معرفی کرد. عدم حضور لیونل مسی که طی چند سال گذشته یک پای ثابت کسب عنوان بهترین بازیکن سال بود، یک اتفاق مهم و قابل توجه در این فهرست سه نفره فیفا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در آخرین بخش این مجله نیمه شب، نمای دور نمای نزدیک رو به شما معرفی میکنم. از شما میخوام که گوش بدید. کار مهداد قاسمفر هست، این بار مروری داره بر کارنامه احسان یارشاطر. پیش از این برنامه من نوشین سیدحسینی از شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
شامگاه شنبه دهم شهریور ماه، احسان یارشاطر بعد از 98 سال عمری بغایت پربار و پرحاصل چشم از جهان فرو بست. او که خدمتگزاری فروتن و نام‌آور برای ایران و فرهنگ سرزمینش بود، از دهه 20 خورشیدی تا آخرین سالهای حیات عمر و هستیش را یکسره بر سر ایران شناسی نهاد. مؤسس دانشنامه ایران و اسلام و دانشنامه ایرانیکا بود و بنیانگذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب که او تأسیس کرد و موجد خدمات بسیار به فرهنگ کشورش شد. برای مروری مختصر بر کارنامه درخشان یارشاطر از دکتر فاطمه کشاورز، پژوهشگر و مدیر مؤسسه مطالعات ایرانی روشن وابسته به دفتر مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند و استاد پیشین زبان فارسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس دعوت کردم به این برنامه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم کشاورز. من اجازه بدید نخستین پرسشم رو اینطور شروع بکنم که وقتی درباره احسان یارشاطر حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟
من وقتی که به استاد یارشاطر فکر میکنم، به کسی فکر میکنم که همیشه به راه حل های اساسی و به پایه‌گذاری ساختمان هایی که اینا به قول معروف از باد و باران نیابد گزند مشغول بودن. حالا شما چه شروع کنید از پایه‌گذاری بنگاه ترجمه و نشر کتاب که حدود 65 سال پیش اتفاق افتاد، چه پایه‌گذاری و تشویق انواع کارهای ترجمه، کارهای نویسندگی، کارهایی که هم ادبیات امروز ما و هم ادبیات فرهنگ کهن و هم فرهنگ عامیانه و خلاصه یک طیف وسیعی از مسائل فرهنگی و ادبی رو در بر میگیره، ایشون پایگذاری کردن و به انجام رسوندن. اینه که من به ایشون که فکر میکنم به یه قله بلند فکر میکنم، به یک شخص فکر نمیکنم.
خانم کشاورز، آیا میشه گفت احسان یارشاطر آخرین یا از معدود افراد بازمانده از نسل و سنت ادبایی مثل دکتر معین، ذبیح‌الله صفا، پرویز ناطل خانلری، فوزانفر، بهار و بهمنیار دونست؟
امیدوارم که نخوام بگم آخرین، ولی خب بدون تردید از اون نسل برجسته هستن که خدمات بسیاری انجام داده و هنوز هم ادامه داره نتایج کارهایی که انجام گرفته. ببینین، من اینجوری فکر میکنم که تمام این حرکتهای فرهنگی و حرکتهای ادبی مثل یک جریان سیالی در ادامه هم پیش خواهند رفت و هرگز با یک جور انقطاع اتفاق نمیفته. حوادث تاریخی پیش میاد بدون تردید، مسائل مختلف پیش میاد، مسائل اقتصادی پیش میاد، ولی جریان‌های فرهنگی خصوصا وقتی که از سرزمینی مثل ایران بیرون میان که سابقه چنین دور و در این حال درخشان داره، اینا ادامه پیدا میکنن. این سیر به طرف
پیش خواهد رفت.
میدونیم که بزرگترین دستکار و ایده و محصول به جای مانده از احسان یار شاطر در خدمت به سرزمینی که واقعا بهش عشق می‌ورزید ایرانیکاست. اهمیت ایرانیکا در چیه که تا این حد همواره ستایش شده خانم کشاورز؟
خیلی دلایل مختلف داره. اولا ساختن یک واقعا بنای گسترده و وسیع مثل ایرانیکا کار یک نفر نیست. همیشه یک نفر میتونه پایه رو بریزه، راه ها رو باز کنه و دیگران رو جلب کنه و جای بده در این بنا. دکتر یار شاطر با دست خالی اینو شروع کرد. یعنی وقتی که خاطراتش رو تعریف میکنه که به چه ترتیب در آمریکا دنبال این کار رو میگیره و اون منابع مورد نیازش رو دنبال میکنه، شما میبینید که واقعا یه کار خارق العاده است، از هر کسی ساخته نیست. اهمیت ایرانیکا در واقع گذشته از این مسئله در اینه که زبانها و فرهنگهای دیگه چنین آثاری دارن. شما با خیلی راحت میرید از بریتانیکا استفاده میکنید یا از امریکانا استفاده میکنید. خب دکتر یار شاطر با همون دیدگاه جهانی که داشت همیشه فکر میکرد که چرا ایرانیکا نه، چرا باید درباره ما دیگران بنویسن. اینه که شاید بشه گفت یکی از ارزش‌های بالای این اثر اینه که ما داستان‌های خودمون رو خودمون بتونیم بگیم. نویسندگانی که حالا نه لزوماً اینکه همه ایرانی باشند فقط، ولی افرادی باشند که در این فرهنگ، در این دانش، در این آموزش ریشه های عمیق داشته باشند و این داستان ها رو بتونن با دقت با ریشه های اصلیشون در فرهنگ ایران بیان بکنن و در اختیار آیندگان بگذارن. اینه که از طریق ایرانیکا ما خودمون درباره خودمون حرف میزنیم و چون البته به زبان انگلیسی است و الان در اینترنت هم در دسترس از سراسر جهان از این منبع استفاده میشه و این منبع خودش اون چیزی رو که در اختیار شما میذاره همونطور که میدونین میتونه خیلی کوتاه و فشرده باشه، ولی چون همیشه از یک متخصص برجسته میاد و دکتر یار شاطر اینا رو با دقت دستچین میکرد، وقتی میرید به کتابشناسیشون نگاه میکنید میبینید که چه درهای تازه‌ای باز میشه درباره همین موضوعی که شاید فقط یک صفحه دربارش نوشته شد.
اگرچه هر وقت که اسم دکتر یار شاطر برده میشه در کنارش ایرانیکا هم به عنوان کاری سترگ یادآوری میشه، اما آیا ایرانیکا همه خدمات احسان یار شاطر به ایرانه؟
نه، من چنین فکر نمی کنم. در واقع وقتی که افراد کاری به این پرارجی ارائه میدن، این باعث میشه که کارهای دیگرشون تحت شعاع قرار بگیره. بر مثال همون بنگاه ترجمه و نشر کتاب که اشاره کوتاهی بهش در ابتدا شد، شما به اون نگاه کنین میبینین که استاد یار شاطر اونجا در فکر ادبیات کودکان و نوجوانان هستند، درباره مجموعه جوانان هستند، داستان‌های ملل رو گردآوری می‌کنند، سرگذشت بزرگان رو جمع‌آوری می‌کنند، در کنارش مجموعه ایران شناسی هم درست می‌کنند که آثار یک بزرگانی مثل محمد غزنینی به چاپ میرسه. در کنارش کتاب شناسی های هم مثل فهرست خان بابا مشار منتشر میکنن که خودش یکی از منابع اصلی است برای افرادی که میخوان به متون فارسی دسترسی پیدا کنن. در این حال هم علوم، هنر، تاریخ همه اونجا جا دارن. پس واقعا دکتر یار شاطر یک زبانشناس بود، یعنی با زبان کارش رو شروع کرد و به لهجه ها و به زبان فارسی علاقه خاص داشت، ولی میبینین که وقتی وارد حوزه چاپ و نشر میشه ایشون وارد حوزه های کاملا جدیدتر و وسیعتری مثل ترجمه و نویسندگی و تاریخ معارف یا تاریخ فرهنگ، تاریخ و هنر و غیره میشه. اینه که من فکر میکنم که استاد یار شاطر واقعا از اون شاید بشه گفت کهکشان هاست، نه یک ستاره، نه دو ستاره. منتها چون بعضی از این ستاره ها خیلی درخشانن، بعضی وقتا ممکنه ستاره های دیگر رو تحت
پوشش قرار بدن و ما اونها رو نبینیم.
می‌دونیم که همیشه در حداقل 4 دهه اخیر نگرانی استاد یارشاطر این بود که تأمین بودجه و فاند بکنه برای ادامه کار ایرانیکا. آیا در حال حاضر که دیگه آقای یارشاطر در کنار ایرانیکا نیست، آینده این مجموعه بسیار ارزشمند و سترگ رو شما چطور می‌بینید؟ آیا در وضعیت خوبی ایشون ترک کرد در واقع این کارش رو، این دستکارش رو؟
بله، در واقع شاید بشه گفت که تا حدی به نظر عجیب میرسه و جالب میرسه که استاد زمانی این جهان رو ترک کردن که بالاخره سرانجام ایرانیکا و سرانجام مجموعه هایی که به چاپ میرسوندن از طریق دانشگاه کلمبیا همه به شکل بسیار خوبی سامان گرفت و از طریق هدایایی که از طرف خود جامعه ایرانی در آمریکا به نام خود استاد یارشاطر بنیادی رو پایه‌گذاری میکنه که جاش هم در همین دانشگاه کلمبیا خواهد بود و به این ترتیب میشه گفت که آینده تمام این انتشارات کاملا روشنه و میتونه روی پای خودش بیسته و ادامه پیدا کنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فاطمه کشاورز، استاد ایران شناسی دانشگاه مریلند، درباره احسان یارشاطر بود. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.